اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. فعالان از طرفهای مذاکره کنندگان آمریکایی می خواهند تا در گفتگوهایشان با طالبان مسائل حقوق زنان را شامل سازند. گزارش های مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست همکار ما لیلما حبیب عظیمی با مشروع اخبار.
سلام و وقت بخیر. عصمت الله اورگاشف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان روز یکشنبه در دیدار با مقامات محلی در ولایت بلخ در شمال افغانستان گفت کشورش میدان بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف را بازسازی خواهد کرد. اورگاشف با مقامات محلی بلخ و نیز مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان که برای دیدار با مقامات ازبکستان در این ولایت رفته بودند دیدار کرد. اورگاشف گفت کشورش یک تیم فنی 30 نفری را برای کمک به افغانها در بازسازی میدان و تعمیر آسیب‌های فنی با تجهیزات فرستاده است. او گفت که ازبکستان تلاش خواهد کرد در زمینه‌های مختلف با ویژه در اعمار زیربناها به افغانستان کمک نماید. فعالان حقوق زن از جوانب مذاکرات احتمالی آمریکا طالبان می‌خواهند که در اجلاسشان روی مسئله زنان و حقوق آنها بحث کنند. با گفته این فعالان اجتماعی، هرگاه وضعیت زنان با گونه فعلی آن ادامه یابد، زنان در افغانستان دورنمای روشنی نخواهند داشت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در مورد افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با ابراز نگرانی در مورد افزایش ازدواج کودکان در افغانستان دیروز در اعلامیه مفصل گفت که بر اساس گزارش‌های موثقی که دریافت کرده، برخی از خانواده‌ها دختران 20 روزه‌شان را در بدل پول به نام کسی کرده اند. با قول رادیو آزادی، سازمان ملل تخمین کرده است که 28% دختران در افغانستان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. با گفته یونیسف، همکاران این اداره 183 مورد ازدواج کودکان را در سالهای 2018 و 2019 میلادی و تنها در ولایات هرات و بادغیس 10 مورد فروش کودکان خردسال را بین سنین 5 تا 17 سال ثبت کرده اند. سازمان ملل متحد نتیجه نشست دو هفته تغییر اقلیم را در گلاسکوی اسکاتلند یک سازگاری عنوان کرده و آن را یک گام مهم خوانده است. در حدود 200 کشور جهان اواخر روز شنبه 13 ماه نوامبر توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن برای کاهش درجه حرارت به گونه متداوم کار خواهند کرد. انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در یک پیام توییتر پس از ختم این نشست نگاشته است که زمان آن فرا رسیده تا جهان وارد مرحله اضطراری شود و اقدامات برای جلوگیری از تغییر اقلیم تسریع یابد. چندین کشور به شمول کشورهای کوچک که جزیره‌ای گفتند که عمیقاً با تغییری که توسط هند پیشکش شد و طی آن کاهش انرژی زغال سنگ به جای از بین بردن استفاده از آن پیشنهاد شد مایوس شدند. الوک شرما، رئیس نشست تغییر اقلیم، گفت از نتیجه‌ای که این نشست مان محدودیت‌های روی استفاده از زغال سنگ ایجاد شده متاسف است و مایوسی کشورها را درک می‌کند. زغال سنگ به تنهایی بزرگترین منبع تولید گازهای گلخانه‌ای محسوب می شود. در این نشست رئیس هیئت مذاکره کننده بولیویا کشورهای مترقی را با گذاشتن تمام بار بر دوش کشورهای رو به انکشاف به خاطر مشکلات متهم کرد که خود کشورهای پیشرفته عامل آن می باشند. رئیس اجلاس COP26 بریتانیا صبح روز یکشنبه 14 ماه نوامبر گفت که اجلاس COP26 که اجلاس در مورد اقلیم از سوی سازمان ملل در گلاسکو برگزار شد، به هدف محدود ساختن افزایش درجه حرارت به اندازه 15 درجه فیصله شد. ده‌ها مهاجر در حالی که اتحادیه اروپا برای تحریم بلاروس آماده می شود توقیف شده است. وارسا روز یکشنبه اعلام کرد که ده‌ها مهاجر پس از عبور از بلاروس به پولند بازداشت شده اند و نسبت به یک پیشرفت بزرگتر پیش از نشست اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه بلاروس هشدار داد. پلیس در توییتر اعلام کرد که 50 مهاجر به روز شنبه از مرزهای شدیداً محافظت شده اتحادیه اروپا و ناتو در نزدیکی روستای ستارزینا عبور کردند و این گارد مرزی گفت که همه آنها بعداً بازداشت شدند و افزود که آنها می توانند نشانه های از تلاش بیشتر برای عبور از مرز را امروز مشاهده کنند. هزاران مهاجر از شرق میانه در مرز اتحادیه اروپا و بلاروس مستقر شدند و این امر باعث ایجاد بنبست میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده از یک سو و بلاروس و متحدش روسیه از سوی دیگر می شود. کشورهای غربی رژیم الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس را متهم می کنند که با تشویق مهاجران برای آمدن به بلاروس و سپس بردن آنها به مرز عمدن بحران را طراحی کرده است. بلاروس این اتهامات را رد کرده و غرب را مقصر می داند. سازمان های امدادی می گویند تا کنون حداقل 10 مهاجر جان خود را از دست داده و نسبت به وقوع یک بحران انسانی با کاهش درجه حرارت به زیر صفر هشدار داده و خواستار کاهش تنش ها به خاطر کمک به مهاجران شده اند. در بزرگترین کمپ در نزدیکی روستای بروزگی در بلاروس، مقامات بلاروس می گویند که 2000 نفر از جمله زنان باردار و کودکان هستند. مقامات بلاروس کمک های از جمله خیمه و بخاری به آنها سپردند، اقدامی که می تواند کمپ را به حضور نیمه دائمی در مرز تبدیل کند. ترکیه می گوید بحران اخیر مهاجران غیر قانونی بین بلاروس، پولند، لیتوانیا و چند کشور اروپایی دیگر هیچ ربطی با انقره ندارد. ابراهیم کالین مشاور ارشد امور سیاست خارجی رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در واکنش به گزارش هایی که گویا ترکیه فعالانه در وضعیت سرحد بلاروس با اتحادیه اروپا دخیل است، طی مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت بحران اخیر مهاجران غیر قانونی میان بلاروس، پولند، لیتوانیا و چند کشور دیگر اروپایی در واقع هیچ ربطی با ترکیه ندارد. آقای کالین افزود هنگامی که ما متوجه این مشکل شدیم، شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز بلافاصله شماره از اقدامات را برای کاهش این مشکل، توقف همه مهاجرت های غیر قانونی یا سفر به بلاروس و از آنجا به جاهای دیگر را انجام داد. گفته می شود که هزاران مهاجر عمدتاً از شرق میانه به شمول افغان ها که با طیاره به شهر مینسک رفتند در سرحد بلاروس تلاش می کنند تا وارد اروپا شوند، اما تا کنون از ورود آنها به اتحادیه اروپا جلوگیری شده و آنها در شرایط دشوار به سر می برند. دو مزنون القاعده در میان 3 کشته در حمله طیاره بدون سرنشین در یمن. مقامات دولتی محلی یمن اعلام کردند که در حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا به روز یکشنبه 3 نفر به شمول 2 تن از عناصر القاعده در مرکز یمن کشته شدند. یک مقام حکومتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که یک طیاره بدون سرنشین که گمان می‌رود آمریکایی باشد، موتر حامل یک مرد را که احتمالاً یکی از اعضای القاعده و همسرش بود هدف قرار داد که منجر به زخمی شدن هر دو شد. 3 نفر، یک غیر نظامی و 2 مرد مسلح مزنون القاعده که در داخل موتر بودند و این موتر برای کمک به مجروحان عازم محل بود، در یک حمله دیگر هدف قرار گرفتند و کشته شدند. یک مقام دیگر حکومتی در منطقه مرزی بین ولایات مرکزی شبو و البیضا این 2 حمله و تعداد کشته شدگان را تایید کرد. در خونین ترین روز اعتراضات مردم سودان به دنبال کودتای نظامی حدود 3 هفته پیش حداقل 6 تن کشته شده اند. این کودتا محکومیت بین المللی و اعتراضات منظم سودانی ها را برانگیخته که حکومت غیر نظامی در کشوری که از زمان استقلال بسیار کم شاهد آن بوده است ناراحت شده اند. اعتراضات ده ها هزار نفر در سرتاسر کشور تا اخیر روز شنبه با وجود قطع اینترنت که مظاهره کنندگان را مجبور به ارتباط از طریق پیام SMS کرده بود ادامه یافت. 20 ماهیگیر هندی که 4 سال پیش توسط مقامات پاکستانی هنگام عبور از مرز دستگیر شده بودند و روز یکشنبه از زندان در کراچی آزاد شدند. آنها توسط بس به سمت لاهور حرکت کردند و از آنجا از مرز واگا به هند عبور خواهند کرد. ارشاد شاه یک افسر پلیس گفت آنها امروز پس از گذراندن حدود 4 سال در اینجا برمیگردند و افزود که آنها در حال عبور از مرز دستگیر شدند تا زمانی که کمیسیون عالی هند تایید کرد که آنها شهروندان هندی هستند در بازداشت باقی ماندند. ارشاد شاه گفت که هنوز 588 ماهیگیر هندی در زندانند که پس از تکمیل مراحل قانونی آزاد خواهند شد. و مارک روته صدر اعظم موقت هالند با افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در آن کشور محدودیت های جدید را اعلام کرد. با شروع اقدامات جدید مردم به روز شنبه از بارها و رستوران ها بیرون رانده شدند. قرنطینه نسبی که از شنبه شب آغاز شد اولین مورد است که در اروپای غربی از زمانی که موج جدید انتشار ویروس در بخش های از این قاره شروع شده آغاز گردید. مطابق این محدودیت ها کافه ها و رستوران ها و سوپرمارکت ها ساعت 8 شام مسدود شوند و مسابقات ورزشی مسلکی در استادیوم های خالی برگزار می شود و از مردم خواسته می شود تا حد امکان از خانه کار کنند. فروشگاه هایی که اقلام غیر ضروری را می فروشند باید ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل شوند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. فعالان حقوق زن از جوانب مذاکرات احتمالی امریکا طالبان می خواهند که در اجلاسشان روی مسئله زنان و حقوق آنها بحث کنند. و گفته این کنشگران اجتماعی، هرگاه وضعیت زنان به گونه فعلی آن ادامه یابد، زنان در افغانستان دورنمای روشنی نخواهند داشت. توجه نمایید به این گزارش از همکار ما خیرالله رسولی.
در حالی که احتمال دارد ایالات متحده و طالبان دوباره مذاکراتشان را در دوحه پایتخت قطر از سر گیرند، فعالان حقوق زن از دو طرف مذاکرات می‌خواهند که روی حقوق زنان در اجلاسشان نیز تمرکز کنند. رفاه فاطمی، یکی از کنشگران اجتماعی به صدای آمریکا، گفت که با تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، زنان این کشور عملاً از ساختار نظام و اجتماع حذف شده‌اند. با گفته خانم فاطمی، در حال حاضر زنان افغانستان آزادی کار، تحصیل و حتی آزادی اندیشه را از دست دادند.
باید اقدامات لازم صورت بگیره به خاطر حق و حقوق زنان، از جمله باز شدن مکاتب، دانشگاه ها، آزادی بیان و رفتن خانم ها و کار، و در کنارش به خانم ها باید آزادی داده شود. این خواست ما جدی از طرفین مذاکرات که هم طالبان است و هم آمریکایی ها هست، هر کسی که در این مذاکرات و در این نشست حضور داره.
خانم فاطمی افزود که در 3 ماه گذشته، مدتی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، همواره برای حقوقشان تظاهرات کردند، اما این دادخواهیشان همیشه با پاسخ منفی و خشونت طالبان مواجه شده است. کریمه رحیمیار، یکی دیگر از زنان فعال، به صدای آمریکا گفت که آنان خواستار آن حقوقی‌اند که شریعت اسلامی برایشان داده است، نه بیشتر از آن.
خانمایی که در خانه هستند فعلا به معاش نیاز دارند، به تربیت اولادشان ضرورت دارند، اونا باید چیکار سپورت شوند از طرف از اونا و امارات اسلامی هم اجازه بدن به کارهای خود برن، اونا را به خانه نشونن. وقتی که یک کشور که شما زنان شما میخواین که کشور را به رکود مواجه کنین، چیکونی پس خانمای زرا باید در خانه باشن؟ که یک دانشمند بسیار مشهور گفته.
همچنان این زنان فعال تاکید دارند که به عنوان نیمی از پیکر نیمه جان افغانستان نباید در مذاکرات دوحه به حاشیه رانده شوند. از سوی هم این کنشگران اجتماعی تاکید دارند که نباید با سرنوشت زنان و دختران افغان دستاوردهای 20 ساله و آینده ایشان معامله صورت گیرد. مریم مهری، دیگر فعال حقوق زن، نیز گفت که در مذاکرات احتمالی ایالات متحده و طالبان در قطر، رسیدگی به وضعیت کنونی زنان افغان باید در اولویت قرار گیرد.
احترام بانن به حقوق زنان، از جمله که حق آزادی و تحصیل و کار است، باید احترام بانن و برشان داده شود. و خواست دیگه که دارم، باید وزارت امور زنان دوباره تشکیل شود تا به مشکلات زنان رسیدگی شود.
با گذشت حدود 3 ماه از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، هنوز هم از وضعیت زنان افغان نه خودشان راضی‌اند و نه این حالت قابل قبول جامعه جهانی است. زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان در افغانستان:
با وضعیت فعلی که روان است و یا به وجود آمده، متاسفانه ما دورنمای آینده افغانستان چندان روشن نمی‌بینم و قسمی که وضعیت پیش آمده سبب شد تا زنان افغانستان دوباره 20 سال به عقب برگردن، نه تنها زنان افغانستان، تمام شهروندان افغانستان، تمام یعنی احتمال ای که وضعیت دوباره بهتر شوه، تغییرات در وضعیت بیایه زیاد ممکن به نظر نمیرسه.
چگونگی وضعیت زنان هم اکنون یکی از پرسش‌های جدی است، اما هنوز هم زنان در پایتخت و شمار از ولایت افغانستان برای اعاده حقوقشان دادخواهی می‌کنند و کار در رسانه‌ها هرچنندک ادامه دادند و نیز در دانشگاه‌های خصوصی درس می‌خواهند و در سکتور صحت فعالند. طالبان هم بارها اطمینان دادند که در چوکات شریعت اسلام به زنان حقوق قائل خواهند شد، اما هنوز این وعده ایشان آنچنانی عملی نشده است.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تضمین حقوق بشری و ویژه حقوق زنان و دختران یکی از عمدترین موضوعاتی بوده که طالبان از زمان تسلط دوباره ایشان بر افغانستان با آن مواجهند و نهادهای بین المللی قبل از هر گونه بحث در مورد به رسمیت شناختن دولت جدید طالبان خواستار اثبات احترام به این حقوق شدند. در این حال، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، فعالان از طرفهای مذاکره کنندگان امریکایی می خواهند که در گفتگوها با طالبان مسائل حقوق زنان را شامل سازند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد شک و تردیدهای جهان با وعده های طالبان نسبت به وضعیت زنان و همچنان امکانات تعدیل و بازنگری به تحریم های جاری بر افغانستان با پروفسور اسحاق قدمر از پوهنتون ICD شهر برلین انجام دادم که پیشکشتان می گردد.
پروفسور سب اتمر، در حالی که اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در وضعیت فروپاشی قرار دارد، برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت و رسیدگی به وضعیت حقوق بشری به خصوص وضع اسفبار زنان، آیا حکومت ها، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی می توانند که محدودیت ها و تحریم های جاری به اقتصاد و بخش بانکی افغانستان تعدیل بکنند، بازنگری بکنند؟
تشکر. باور میست که بله، یک اموی مربوط به کنش حکومت طالباست که اونا یکی خو حق مردم افغانستان هم مخصوصا زنا و دخترها را به مکتب و کار مساعد بسازن و اینا را ممانعت نکنن و دیگه که در مجموع حقوق بشری را مراد بکنند. قدرت گرفتن یک نظام به معنای از این نیست که نظام 100% به تمام کارهایش موفق است. امروز دنیا به شکل دهکده با هم همزیستی دارند، اما اگر حکومت طالبان خواسته باشد که مو فکر ایدئولوژیک خود سر مردم بقبولانند، با 35 میلیون نفوس افغانستان از جهان جدا و منفصل قرار بدن و مخصوصا حقوق زنا و دخترها و دیگر مردم افغانستان اینا قید کنن به دست خود، در حقیقت یک ظلمی است برای مردم افغانستان. چرا اینا دولت دارایی که اینا خودشان متضرر نمیشن و هر چیز به عنوان غنیمت به دست داشته خود استفاده میکنن، از خاطر است که مصیبت زیره یا رنج زیره مردم افغانستان میبرن. این توپ در میدان طالبان است که هرچی زودتر طالبان باید خواسته های جامعه جهانی و خواست مردم افغانستان و مخصوصا زنا و دخترها
اتمرس. با وجود از این که در بعض مناطق شمالی افغانستان مثلا ولایت قندوز و مزار شریف دخترهای تمام صنوف درسهای خود از سر گرفتن، اما مسدود ماندن مکاتب دخترانه در سایر نقاط افغانستان بازم مورد شک و تردید قرار داره. شما چی فکر میکنین که آیا طالبا و دانش آموزهای دختر در تمام کشور اجازه برگشت به مکاتب خود دادن؟
امی دو ولایت شما زنام بردن میتونه یک نمونه و مثال بر تشویش طالبان باشه. من فکر میکنم زمانی که در ولایت قندوز و مزار یا در ولایت دیگر وقتی که دخترها به مکتب میرن و در گذشت 3 ماه اینا با کدام مشکل مواجه نشدن، این خودش یک نمونه بسیار خوب است که اینا میتونن از این نمونه در سایر ولایات استفاده بکنن و مکاتب دخترها را باز بکنن و کارمندان زن مؤسسات اجازه بدن که اینا به کارهایشان بگردن. ما فکر میکنم این خودش یک ثبوت است که میتونه بر طالبان باشه که اینا زمانی که مکتب های ولایت دیگر هم بر روی دخترها باز میکنن، همچون مثال را اینا از ولایت شما زنان بردن دارن، دیگر قابل تشویش و جای کدام انتقاد باقی رویمان.
در نهایت فعالان حقوق بشر از طرف های مذاکره کننده امریکایی میخواین که در گفتگوهای خود با طالبا مسائل حقوق زنان را شامل بسازن. فعالا میگن که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، زنای افغان آینده روشن نخواهد داشتن. شما چی فکر میکنین؟ نظر شما چی است؟
یقینا من به همین باور هستم. ببینین، مثال خوبه که نظام طالبا در اون وقت دوره قبلی شانم با جامعه جهانی به توافق نرسیدن و نتیجه شدیدن. نتیجه انزوا و سکوت نظام طالبا بود. با فکر میکنم با تینازی درس ها آموخته باشند که کوشش کنند که زبان مشترک با مردم دنیا، با جامعه جهانی، با خواست جامعه جهانی و خواست مردم افغانستان که بسیار مهم است. اگر جامعه جهانی بخواهد خواست مردم افغانستانی است که دخترها به مکتب برند، زنها به کارهایشان باز بگردند و دیگه که زمینه و فرصت کاری را دولت بر زینا مساعد بسازد. در غیر از اون باز تضمین وجود نداره که عواقب بعد هم بر مردم افغانستان هم بر خود نظام طالبان خواهد بود.
تشکر از وقتتان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که قطر موافقه کرده است از منافع دیپلماتیک آمریکا در افغانستان نمایندگی کند. طبق این سند، دوحه نقش محافظ منافع آمریکا را به دوش می‌گیرد تا در تسهیل تمامی روابط میان واشنگتن و حکومت طالبان در افغانستان کمک کند. برای بحث روی اهمیت و تأثیر این سند در قبال منافع ایالات متحده و نقش کشورهای جهان برای رسیدن به یک فیصله برای تعامل با طالبان، نجیب خلیل مصاحبه با عمر صمد دیپلمات سابق و آگاه مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
در ابتدا اگر در مورد اهمیت این توافقنامه برای افغانستان بگوین، آیا اقدام میتونه یک خبر خوب برای حکومت طالبان و بحث به رسمیت شناختن این گروه توسط جامعه جهانی باشه؟
برای طالبان خب چیزی که معلوم دار خواهانش هستن و مطلوب است، معلوم همیست که یک کشور، یکی از دول خارجی اونا را رسما و از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک برسند بشناسند. چیزی که ما حال شاهدش هستیم و در گزارش شما آمد، یک قدمی است که جزء تعاملات دیپلماتیک هم می باشه، در گذشته هم پیشینه داره و او قدم به طرف شناسایی به این معنا نیست که حتما صورت میگیره، ولی برای این است که تسهیلات لازمه را برای روابط دو جانبه و چند جانبه فراهم بسازد. طالبان هم در یک موقف مشکل فعلا قرار دارن، چون حکومت داریشان فعلا با مشکلات روبروست، مردم افغانستان به خصوص با مشکلات واقعا عمیق روبرو هستند، یک بحران بشری متوجه چند میلیون افغان است امروز، و جامعه بین المللی هم که مسئولیت بزرگی قبل از 15 آگوست داشت و از این به بعد هم احساسش داره که و دستگی به مردم افغانستان شود، میخواهد که دریچه هایی را باز بکنه برای اینکه کارها به خوبی پیش بره، هم در قسمت خروج افغانایی که اونا قانونا میتونن از افغانستان برن و هم در ارتباط با رساندن کمک ها و موضوعات دیگه مثل مبارزه با تروریسم و حکومت داری آینده در افغانستان.
خب قطر تا چی حد ممکن است بتونه که این نقشه به وجه احسن انجام بده و با توجه به عملکرد دوحه آیا فکر میکنین که قطر در قسمت سهولت کار مهاجرین افغان که در قطر هستن کمک چشمگیر ممکن است بکنه؟
ببینید با مرور نقش قطر در 3 سال گذشته و بالخصوص در 3 ماه گذشته، من فکر میکنم کشور دیگه و مناسبتر از قطر وجود نداره که همچون نقش را برای امریکا ایفا بکنه. هم متحد امریکا است، 2 پایگاه نظامی امریکا در قطر است، نیروهای هوایی امریکا در قطر مستقر هستند. در این زمان قطر یکی از پایگاه های خروج افغان ها بوده، یعنی که جایی که در از اونجا باز به کشورهای دیگه اینا تقسیم میشدن و این نقش عجیبات هم ایفا خواهد کرد. در این زمان قطر جاییست که به چند سال گذشته هم موضوع صلح ایالات متحده و طالبان مطرح بحث بود و هم موضوع پروسه بین الافغانی که ما شما دیدیم متاسفانه که با ناکامی انجامید و من فکر میکنم که نقش قطر به مرور زمان زیادتر شده و بعد هم بیشتر خواهد شد.
آقای زمد، این اقدام بر خود قطر چقدر حائز اهمیت است؟
حائز اهمیت بسیار زیاد است، چون قطر از یک طرف بازی رقابت‌های منطقه‌ای داره با عربستان سعودی و امارات و مصر و اینا در دیدگاه‌هایشان اختلافات نظر وجود داره از لحاظ پالیسی سیاست خارجی. قطر یک کشور است که رابطه نسبتا نزدیک با ایران، جمهوری اسلامی ایران داره و قسمی که دیدیم قطر با طالبان افغانستان هم رابطه نسبتا گرم داشته و نظام نگه داشته. لذا برای قطر این میتونه که یک برد سیاسی و دیپلماتیک باشه. من فکر میکنم که قطری ها قطعای خود به اصطلاح در بازی در بازی شطرنج هم دانه های خود به صورت بسیار هم محتاطانه ولی در عین زمان با یک سنجش و تدبیر بازی کردن و وجیبات هم خواهند کرد و من فکر میکنم که رابطه ایالات متحده و قطر هم عمیق‌تر میشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نزدیک به 200 کشور جهان پیمان اقلیم گلاسکو را در ختم اجلاس کاپ 26 به روز شنبه به امضا رسانیدند و تعهد کردند تا به اقداماتشان برای تغییر اقلیم سرعت بخشند. اما در آخرین دقایق فشاری که از سوی چین و هند آورده شد، مهمترین تعهدی که همانا با تدریج عدم استفاده از سوخت‌های فسیلی بود، با مشکل مواجه گردید. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا از جریان اجلاس سران گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
2 هفته مذاکرات که گاهی با هیجانات دوام بود به روز شنبه به پایان رسید. 197 کشور بالاخره به یک توافق دست یافتند تا از تغییر اقلیم که برای کره زمین نتایج فاجعه باری خواهد داشت باید جلوگیری شود. در ختم آن آلوک شرما رئیس اجلاس سران آن را یک پیروزی شکنند خواند.
تاریخ در اینجا در گلاسگو رقم زده شد و چیزی که ما به آن نیاز داریم تا یقین حاصل شود این است تا پیروزی تعهداتی را که ما به آن در پیمان اقلیم گلاسگو نائل آمدیم تحقق یابد.
هدف محدود ساختن افزایش گرما به 1.5 درجه سانتیگراد به سطح قبل از صنعتی شدن که ابتدا در 2015 به آن توافق شده بود ستون اساسی موافقتنامه گلاسگو می باشد و برای نخستین بار در پیمان اقلیم ختم استفاده از مواد سوخت فسیلی شامل گردید. ولی چیزی که مایوسیت هیئت‌های اجلاس را باعث کردید فشاری بود که از سوی هند و چین بود که از کارایی تعهدات کاست.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.